سرپرست وزارت خارجه افغانستان میگوید موضوع جانباختن شماری از افغانها در مرز با ایران با تمام امکانات دیپلماسی پیگیری می شود. و سازمان حقوق بشر سوریه گفته که 14 نیروی ایرانی و 7 نظامیان عراقی در حمله نیروهای اسرائیلی در سوریه کشته شدند. ساعت 9 صبح وقت کابل است. سلام و روز بخیر. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. برنامه هفتوار آزادی و شنونده ها در نیمه دوم ساعت پخش می شود. جزئیات گزارش های ما تا دقایق بعد. نخست خبرها. طالبان میگویند که 20 زندانی حکومت افغانستان را دیروز در قندهار رها کردند. ده ها هزار تن در اعتراض به کشته شدن سردار عارف وزیر، یک تن از فعالان پیشتاز جنبش تحفظ پشتون در پاکستان تظاهرات کردند. و رئیس جمهور تاجیکستان نسیم عالمزاده وزیر صحت این کشور را عوض کرد. تفصیل خبرها. طالبان از رهایی شمار دیگر از زندانیان حکومت افغانستان خبر دادند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر در حساب توییترش نوشته که 20 سرباز به روز سه‌شنبه در ولایت قندهار رها شدند. مقام‌های ملکی و امنیتی ولایت قندهار در این باره ابراز بی‌خبری کردند. با اساس گزارش ها تا حال 132 زندانی مربوط به حکومت افغانستان سوی طالبان رها شدند. شورای امنیت ملی افغانستان گفته است که حکومت تا کنون 850 زندانی طالبان را آزاد کرده. به گفته این شورا زندانیان رها شده تعهد کردند که دوباره به میدان جنگ بر نمی گردند. دو تن از این زندانیان حرف های شماره از زندانیان طالبان را که به تازگی از بند حکومت افغانستان رها شده اند شورای امنیت ملی این کشور در حساب فیسبوکش نشر کرده. رهایی تا به 5000 زندانی طالبان و 1000 زندانی مربوط به حکومت افغانستان بخشی از موافقتنامه طالبان و امریکا است. این موافقتنامه در 29 ماه فوریه در دوحه پایتخت قطر امضا شد. حکومت افغانستان می خواهد در پیوند با مبارزه با ویروس کرونا در این کشور نشست‌های مشترک را با دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما ادامه دهد. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان و دیبرا لاینز نماینده ویژه سازمان ملل متحد در این کشور در این باره گفتگو کردند. رضوان مراد رئیس مطبوعات و روابط عامه معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی در این مورد شام دیروز گفت:
در این ملاقات در مورد کووید 19 یا وبا کرونا و درباره اثرات زی وبا علیه مسائل اقتصادی و اجتماعی مردم افغانستان صحبت شد. معاون نخست جمهور آقای صالح تاکید کرد که حکومت افغانستان میخواهد که در مورد کووید 19 جلسات استراتژیک خود را با ملل متحد دوام بده.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی مسئولیت رهبری روابط و هماهنگی دولت با دفاتر سازمان ملل متحد را به آقای صالح سپرده. وزارت صحت عامه افغانستان به روز سه‌شنبه گفت که شماره مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور به 3224 تن رسیده. تا کنون 95 نفر در نتیجه ابتلا به این ویروس در افغانستان جان باخته و 421 تن هم شفا یافتند. مهاجرین وزیرستان شمالی در ولایت خوست در اعتراض به کشته شدن سردار عارف وزیر، یکی از فعالان پیشتاز جنبش تحفظ پشتون، دیروز مظاهره کردند. صدها تن در این تظاهرات اشتراک کرده بودند. آنها از نهادهای حقوق بشر و سازمانهای بین المللی خواستند درباره حمله که منجر به کشته شدن عارف وزیر شد تحقیق کنند. در یک خبر دیگر داریم که ده ها هزار تن در اعتراض به کشته شدن سردار عارف وزیر، یک تن از فعالان پیشتاز جنبش تحفظ پشتون در پاکستان هم تظاهرات کردند. این تظاهرات دیروز در شهرهای مختلف پاکستان راه اندازی شد. عارف وزیر در تیراندازی افراد مسلح ناشناس شام روز جمعه اول ماه می در وزیرستان جنوبی سخت زخمی شد و به روز شنبه درگذشت. به اساس گزارش او با موتر رسپار خانه بود که مردان مسلح از یک موتر دیگر بر او آتش گشودند. معترضان ادعا می کنند که عارف وزیر از سوی تندروان طرفدار حکومت پاکستان کشته شده. مسئولیت رویداد را هنوز کسی یا گروه نپذیرفته. مردان مسلح ناشناس سه عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را در تیراندازی در نزدیک مرز این کشور با عراق کشتند. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه دیروز سه‌شنبه خبر داد که یک دگروال شامل کشته شده ها است. به گفته این خبرگزاری در درگیری در نزدیک شهرک دیواندره کردستان چندین تن از مخالفان انقلاب نیز کشته شدند. این شهرک حدود 60 کیلومتر از سرحد عراق فاصله دارد. گفته نشده که این مردان مسلح وابسته به کدام گروه بودند. و امام علی رحمان رئیس جمهور تاجکستان نسیم عالمزاده وزیر صحت این کشور را عوض کرد. این اقدام رحمان پس از آن است که تاجکستان 6 روز پیش اعلام کرد که برای نخستین بار 15 مورد مثبت ویروس کرونا در آن کشور ثبت شده. او دیروز سه‌شنبه گفت فرمانی را صادر کرده که به اساس آن عالمزاده در یک وظیفه دیگر گماشته می شود و جمال الدین عبدالزاده به عنوان وزیر جدید صحت تعیین می گردد. رحمان افزود که فرمان برای تصویب به قانونگذاران فرستاده شده. هنوز روشن نیست عالمزاده چرا برکنار شده است. وزارت صحت تاجکستان به روز سه‌شنبه گفت که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در آن کشور با 293 تن رسیده، از این میان 5 تن جان دادن. اینجا رادیو آزادی است. بار دیگر شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. سرپرست وزارت خارجه افغانستان میگوید موضوع جان باختن شماری از افغانها در مرز میان افغانستان و ایران با تمام امکانات پیگیری می شود.
تقاضای افغانستان از جانب ایران این بود که هر دو طرف هر چهار تحقیقات را در این زمینه آغاز تا مبنی بر یافته های تحقیقات تصامیم لازم غرض اقدامات مقتضی اتخاذ کردند.
سخنگوی وزارت خارجه افغانستان بود. شورای امنیت ملی افغانستان گفته که تا حال 850 زندانی طالبان از بند حکومت این کشور آزاد شدند. شماری از روزنامه ها و نشریه های بین المللی را هم مرور میکنیم و برایتان میگوییم که درباره افغانستان چی نوشتند. سازمان حقوق بشر سوریه گفته که 14 نیروی ایرانی و 6 نظامیان عراقی در حمله نیروهای اسرائیلی در سوریه کشته شدند. برنامه هفتوار آزادی و شنونده ها در نیمه دوم ساعت در انتظار شماست. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. میپردازیم به گزارش ها. محمد حنیف اطمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان میگوید که موضوع جان باختن شماری از افغان ها در مرز با ایران با تمام امکانات دیپلماسی پیگیری می شود. آقای اطمر شام دیروز در حساب توییترش نوشت ظلم و وحشتی که باعث شکنجه و کشته شدن شماری از افغان ها در مرز افغانستان و ایران شده مردم افغانستان را به شدت اندوهگین ساخته. بیشتر از مقیم نایب بشنوید.
محمد علی فاطمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان تایید کرده که تا رسیدن به حق و عدالت این جنایت نابخشیدنی را با تمام امکانات دیپلماسی پیگیری خواهد کرد. آقای اطمر این را عصر دیروز در حساب تویترش نوشت. او گفت این حادثه افغانها را سخت اندوهگین ساخته است. در این میان گران هیواد سخنگوی این وزارت دیروز سه شنبه برادی آزادی گفت که محمد هارون چخانسوری معین سیاسی وزارت خارجه در کابل و عبدالغفور لیوال سفیر افغانستان در تهران با مقامهای ایرانی در این مورد در تماس هستند. او افزود
تقاضای افغانستان از جانب ایران این بود که هر دو طرف هر چهاجل تحقیقات را در این زمینه آغاز تا مبنی بر یافته های تحقیقات تصامیم لازم غرض اقدامات مقتضی اتخاذ کردند. هدف از این تحقیقات دریافت حقایق دقیق و تامین عدالت می باشد.
سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفت وزارت خارجه ایران دیروز سه شنبه به غفور لیوال نماینده افغانستان در تهران اطمینان داده که برای تحقیقات مشترک آماده است. پیش از این مقام‌های افغان گفته بودند که نزدیک به 70 مهاجر روز جمعه خواستند که به طور غیر قانونی داخل خاک ایران شوند. آنها از سوی مرزبانان ایرانی دستگیر و پس از لطکوب شدید مجبور ساخته شدند که خود را به دریا اندازند. مقام‌های ایران می‌گویند از دریای هریرود 12 جسد را یافتند. در ضمن شماری از فعالان در گردهمایی دیروزشان در هرات این عمل مرزبانان ایرانی را نقض حقوق بشر دانستند. حلیمه پژواک یکی از این فعالان به رادیو آزادی گفت
بار اول نیست، بار دوم نیست که چنین جنایتی از سوی حکومت ایران بر ملت افغانستان وارد میشه و ما خواهشمندیم از حکومت سکوت اختیار نکنند.
در این حال سفیر ایالات متحده در کابل با ابراز نگرانی از گزارش ها مربوط به قتل و آزار مهاجران افغان در نوار مرزی ایران از انجام تحقیقات در این زمینه حمایت کرد. این سفارتخانه در توییت که روز سه شنبه منتشر کرده نوشت ما در نگرانی دولت افغانستان جامعه مدنی و مردم در مورد گزارش های قتل و آزار مهاجران افغان در نوار مرزی ایران شریک هستیم. پیش از این الیس ویلز سرپرست معاونیت وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی نیز خواستار تحقیقات همه‌جانبه در مورد ادعای شکنجه مهاجران افغان شده بود.
از 7 تا 7 هفت روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر که تا حال با ما همراه هستین. 9:13 صبح وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. در خبرها شنیدید که طالبان از رهایی 20 تن از زندانیان مربوط به حکومت افغانستان در ولایت قندهار خبر دادند. در این حال شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که حکومت تاکنون 850 زندانی طالبان را آزاد کرده. بیشتر از نظیفه محبوبی بشنوید.
شورای امنیت افغانستان تاکنون 850 زندانی طالب را از بند رها کرده. جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت به رادیو آزادی میگوید طالبان باید خشونت‌های خود را کاهش دهند تا پیش از رهایی 1500 زندانی طالبان که بر بنیاد فرمان رئیس جمهور صورت خواهد گرفت مذاکرات بین افغانان آغاز شود.
بر بنیاد فرمان رئیس جمهور دیروز نیز 102 تن زندانیان طالب از بند رها شدند. این روند ادامه خواهد یافت تا 1500 زندانی این گروه از بند حکومت رها شوند. طالبان باید نیروهای امنیتی و دفاعی و غیر نظامیان ربوده شده افغانستان را بدون تأخیر آزاد کنند تا مذاکرات رو در رو آغاز شود. در صورت آغاز مذاکرات احتمال آزادی زندانیان بیشتر وجود دارد.
در کنار این در اعلامیه شورای امنیت افغانستان آمده است که گروه طالبان باید تمام گروگان‌ها را بر بنیاد فهرست تهیه شده دولت که به این گروه سپرده شده آزاد کند. در این میان برای نخستین بار گروه طالبان از آزادی زندانیان خود از بند حکومت افغانستان استقبال کرده است. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در حساب توییتر خود نوشته که بی از آزادی 300 زندانی در سه روز گذشته استقبال می‌کند، اما گفته که رهایی این شمار بسنده نیست، بر روند کار باید سریع‌تر شود. آقای شاهین گفته که شتاب برهای زندانیان این گروه سبب می شود تا این زندانیان از بیماری کرونا نجات یابند و از سوی هم راه مذاکرات آینده بین افغانان را نیز فراهم می کند. آقای شاهین همچنین درباره این خواست دولت که گفته پس از رهایی 1500 زندانی طالبان مذاکرات بین افغانان باید آغاز شود، در پیامی به رادیو آزادی گفته است که هنگامی که تمامی زندانیان این گروه از بند حکومت افغانستان رها بشوند، مذاکرات بین افغانان به هیچ درنگی آغاز خواهد شد. آقای شاهین میگوید توافقنامه امضا شده بین طالبان و ایالات متحده چارچوبی را برای حل همه مسائل تشکیل می‌دهد و دولت افغانستان باید این روند را به گونه مخلصانه عملی کند. اما دولت افغانستان گروه طالبان را متهم کرده است که متحد به صلح نیست و اراده محکمی برای مذاکرات ندارد. در فوریه سال روان ایالات متحده و طالبان در قطر توافقنامه صلح امضا کردند و بر بنیاد این توافقنامه دولت افغانستان باید 5000 زندانی طالبان را آزاد کند و طالبان نیز باید 1000 نیروی امنیتی و دفاعی را از بند خود آزاد کنند. پس از این توافقنامه و در دهم جون رئیس جمهور غنی فرمان آزادی 1500 زندانی طالب را صادر کرد و گفت که پس از رهایی این زندانیان مذاکرات بین افغانان باید آغاز شود. برخی از نهادهای فعال صلح بدین باورند که نه تنها مبادله زندانیان بل کاهش خشونت، اراده سیاسی و ایجاد فضای اعتماد برای آغاز مذاکرات بین افغانان و پیشرفت روند صلح ضروری است. یاسر احمدزی مدیر انستیتیوت صلح افغانستان در واشنگتن به رادیو آزادی در این باره میگوید:
البته آزادی زندانیان تاثیر مثبت در روند صلح خواهد داشت، اما متاسفانه موانعی هم در داخل و هم از سوی طالبان وجود دارد و اختلافات سیاسی بین غنی و عبدالله فضا را متشنج کرده است. روند هایسته و پیش می رود، طالبان باید شدت عملات را کاهش دهند، زیرا اگر اوضاع به این شکل ادامه یابد دشوار است مذاکرات بین افغانان
در منز خبری اثری پلیسی.
به گفته احمدزی در حال حاضر بیشتر قربانیان غیر نظامیان هستند که در عملیات و حملات هر دو طرف کشته و زخمی شدند. به گفته او باید اوضاع هرچه زودتر زیر کنترل قرار گیرد.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 9:18 دقیقه صبح وقت افغانستان است. درست ساعت 9:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتگی آزادی و شنونده ها در انتظار شماست. حالا بیایید بشنویم که روزنامه ها و نشریه های بین المللی درباره افغانستان چی نوشتند. شماره از این روزنامه ها و نشریه ها را سعید سمی عباس مرور کرده.
روزنامه تلگراف در شماره اخیر خود مطلبی را تحت عنوان ویروس کرونا خاموشانه در افغانستان گسترش پیدا می کند به نشر رسانده است. به نوشته روزنامه در یک آزمایش تصادفی از 500 نفر در کابل معلوم شده است که از هر 3 نفر یکی از آنها با کووید 19 مبتلا بودند. این ارقام نگرانی و ترس را ایجاد کرده است که آیا حکومت افغانستان می تواند برای جلوگیری از سرایت بیشتر این بیماری گام های مناسب بردارد؟ روزنامه تلگراف می افزاید این سروی از سوی وزارت صحت عامه افغانستان برگزار شده و یک مقام این وزارت گفته است نتیجه این سروی زنگ خطر را به صدا در آورده که مردم افغانستان باید بیدار و آگاه باشند و گام های مؤثری را در این راه بردارند. به نوشته روزنامه افغانستان یک کشور 37 میلیونی می باشد و اینکه تعداد مبتلا شدگان به این مرض کمتر از 3000 نفر در آن درج شده به خاطر است که شمار بسیار کم مردم آزمایش شدند. از اول سال 2020 میلادی تا حال بیش از 250 هزار مهاجر افغان از ایران برگشتند، کشوری که تا چند پیش مرکز ثقل ویروس کرونا در شرق میانه بود. دکتران در شهر هرات افغانستان که با ایران هم سرحد است میگویند مردم راهنمایی و قیودات را رعایت نمی کنند و این می تواند در آینده نزدیک عواقب فلاکت بار داشته باشد. دیدبان ژورنالیسم اروپا European Journalism Observatory در نشریه خود به پوشش مطبوعاتی سرایت ویروس کرونا در افغانستان توجه کرده و نوشته است برای پوشش این موضوع چندین منبع نشراتی در افغانستان وجود دارد. به نوشته نشریه اولین مورد مثبت کووید 19 در افغانستان در 24 فوریه در شهر هرات رسما ثبت شد. قربانی یک مرد 24 ساله افغان بود که به تازگی از ایران برگشته بود. به نوشته نشریه دیدبان ژورنالیسم اروپا، برای ارتباط مردم و حکومت در رابطه با این بیماری در افغانستان راه‌های مختلف وجود دارد. یکی رسانه‌های رسمی از جمله رادیو تلویزیون ملی و آژانس باختر می باشد که خبرهای حکومت را نشر می کند و از پالیسی‌های حکومت پیروی می کند. دیگرش رسانه‌های خصوصی می باشد که طبعا ناکامی‌های حکومت را در این بخش تحت تنقید قرار داده و در رهنمایی مردم برای وقایع از کرونا نقش خود را ایفا می کند. به نوشته نشریه هم اکنون بیش از 80 تلویزیون، 200 رادیو و 800 روزنامه در افغانستان وجود دارند که خبرها و احصایه‌ها را از انحصار دولت بیرون کردند. منبع سیومی رسانه های اینترنتی یا آنلاین می باشد که در آگاهی مردم و رساندن خبرها درباره ویروس کرونا نقش بسزا دارند. حتی از نقاط بسیار دور افتاده خبرها و مشکلات مردم را به گوش یک دیگر و مقامات می رسانند. نشریه دیدبان ژورنالیسم اروپا به طور مثال می نویسد روز 30 ماه مارچ جنبش روشنی که بزرگترین کتله آنلاین را تشکیل می دهد و 100 هزار یوزر یا استفاده کننده دارد خبر داد که یک تعداد دکتران در هرات به خاطر انتقاد جدی به نارسایی ها در مراکز معالجه کووید 19 توسط سالنوالان به محکمه معرفی شدند.
نو 22 دقیقه صبح وقت افغانستان است. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما آزادی رادیو نقطه کام و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiyar.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
سازمان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا تایید کرده که 14 نیروی ایرانی و شبه نظامیان عراقی در حمله نیروهای اسرائیلی در سوریه کشته شدند. پیش از آن رسانه دولتی سوریه درباره این رویداد گزارش داده بود. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
گروه ناظران حقوق بشر سوریه مستقر در لندن میگوید راکت‌های اسرائیلی این اهداف را در شرق شهر دیرالزور سوریه هدف گرفتند. ساعت پس از این گزارش این گروه خبر داد که این حملات جان 14 نفر از نیروهای نظامی ایران و شبه نظامیان عراقی نزدیک به ایران را گرفته است. این گروه همچنان گفت که این حملات زخمی هم به جا گذاشته اما جزئیات نداد. این حمله صبح وقت روز سه‌شنبه رخ داد. این پنجمین بار در دو هفته گذشته است که قوای هوایی اسرائیلی اهداف مرتبط با نیروهای ایرانی را در سوریه مورد هدف قرار می دهند. اما خبرگزاری سنای سوریه مدعی شده که این حملات را دفع کرده. اسرائیل طی سالهای اخیر صدها حمله هوایی به سوریه انجام داده که اهداف آن نیروهای ایرانی مواضع دولت سوریه و شبه نظامیان متحد آنها بوده است. اسرائیل در این زمینه به طور کلی در مورد عملیات خاص اظهار نظر نمی کند. سازمان اطلاعاتی غربی و اسرائیل می گویند نیروهای ایرانی و شبه نظامیان امپیمان آنها از بیابانهای شرق سوریه در مرز با عراق برای انتقال شبه نظامیان و سلاحهای پیشرفته برای پشتیبانی از دولت سوریه و حزب الله لبنان استفاده می کنند. حملات اسرائیل به سوریه پس از بروز بحران عمگیری ویروس کرونا مدت متوقف شد، اما این کشور پس از وقفه کوتاه حملات متعدد را آغاز کرده که در یکی از آنها که روز جمعه گذشته در حمص انجام شد یک انبار مهم اردوی سوریه منفجر شد. یک روز پیش از آن نیز رسانه ها از حمله راکتی به اهداف وابسته به حزب الله لبنان در ولایت قنطیره سوریه خبر داده بودند.
پیامدهای اقتصادی شیوع ویروس کرونا در جهان فرصت بهره برداری به پاکستان مهیا ساخته. رهبری پاکستان می خواهد با استفاده از فرصت مشکلات اقتصادی دیرینه خود را حل کند. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
در حالی که جهان با عواقب اقتصادی ویروس همگیر کرونا دچار است، پاکستان سعی می کند این معضل را به فرصت بهره برداری اقتصادی بزرگتر برای خود تبدیل کند. از اعلامیه های رهبری پاکستان به نظر می رسد که این کشور می خواهد با استفاده از شیوع ویروس کرونا برخی از مشکلات اقتصادی دیرینه خود را جبران کند. اسلام آباد همزمان با جذب کمک‌های قابل ملاحظه بین المللی می‌خواهد توزیع منابع داخلی خود را سر از نو برنامه‌ریزی کند تا اقتصاد آشفته خود را نجات دهد. اما هنوز روشن نیست که آیا این روش در نهایت امر به نفع ده ها میلیون مردم نادار در پاکستان تمام خواهد شد و یا اینکه کنترل اردوی قدرتمند این کشور بر منابع را بیش از پیش مستحکم‌تر خواهد ساخت. در حالی که بیماری ویروس کرونا تا کنون جان 475 نفر را در پاکستان گرفته، قیود جلوگیری از انتشار ویروس کرونا خسارات بیشتر به میلیون‌ها فرصت کاری و تجارت‌های کوچک در آن کشور وارد کرده است. علی نادر، کارشناس امور سرمایه‌گذاری با وبسایت انگلیسی زبان رادیو آزادی گندارا، گفته است این بحران امکان دارد فضای مالی وسیع‌تر برای پاکستان ایجاد کند. او استفاده از چنین فضا برای بهبود زیرساخت خدمات صحت عامه و دیگر هزینه‌های توسعه‌ای را ضروری پنداشته. آقای نادر گفته که پاکستان قبل از شیوع ویروس کرونا با بحران اقتصادی دو جانبه دچار بود. با افزایش واردات نسبت به صادرات و مصارف نسبت به عواید، با کسر بودجه که اکنون هم دامنگیرش است، دست و پنجه نرم می‌کرد. از سوی دیگر اسلام آباد در حالی که اردوی بزرگ خود را تمویل می کند، قرضهای خود را که بیش از 100 میلیارد دلار است نیز باید بپردازد. در چنین شرایط بدیهی بود که پاکستان نمی توانست جمع‌آوری 35 میلیارد دلار از عواید را که با صندوق بین المللی پول برای سال مالی 2019-2020 موافقه کرده بود برآورده سازد. حتی توقع نمی رفت که رقم 26 میلیارد دلار را که پس از تجدید نظر روی آن توافق شد در ماه جنوری فراهم کند. ولی به نظر می رسد که بحران کنونی شیوع ویروس کرونا وضعیت را تغییر داده است. عمران خان، صدر اعظم پاکستان، تلاش دارد که قرضه های این کشور حذف شود. او در گفتگوی اخیر خود به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که جامعه جهانی باید درباره یک نوع حذف قرضه ها برای کشورهای خیلی آسیب پذیر چون پاکستان فکر کند تا حداقل بتواند با ویروس کرونا مقابله کند. او افزود که از فقر و گرسنگی نگران است. نشست اواخر ماه اپریل در وزارت مالیه که برای مدیریت و خروج از بحران برگزار شده بود، صرفه‌جویی، کاهش مصارف کم تأثیر و ایجاد عواید را توصیه کرد. در آن نشست برای تطبیق این اقدامات بر دنبال کردن طرح شفاف و متحدانه که از حمایت قانونی مورد نیاز برخوردار باشد تأکید شد. حکومت پاکستان و کارشناسان اقتصادی مستقل هم نظرند که پیامدهای جهانی شیوع ویروس کرونا به آن کشور سخت آسیب رسانیده است. صادرات و تحویل پول از خارج که منبع عمده اسعار خارجی برای این کشور پنداشته می شود کاهش یافته است. اما تلاش‌های بین‌المللی برای کاهش پیامدهای شیوع ویروس کرونا سبب آسایش چشمگیر برای اسلام آباد شده است. پاکستان تعهدات پرداخت 2.7 میلیارد دلار از سوی صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و بانک انکشاف آسیایی دریافت کرده است. همچنین اسلام آباد از تخفیف قرضهای گروه 20 1.8 میلیارد دلار حاصل کرده است. این مبلغ در مجموع با در نظر داشت اینکه پاکستان در حال حاضر شامل برنامه 6 میلیارد دلاری صندوق بین المللی پول است، مهم پنداشته می شود. کارشناسان معتقدند که اگر حکومت پاکستان نتواند اهداف بودجه‌ای خود را برآورده سازد، قرض دهندگان بین المللی چون صندوق بین المللی پول احتمالاً روش نرمتر با این کشور اختیار خواهند کرد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
گلمیران عثمانخیل از نهرین بغلان در پیامش نوشته است اگر دولت مردان افغان طی بیش از دو دهه اخیر با استفاده از میلیاردها دلار کمک جامعه جهانی زمینه کار را برای جوانان فراهم می ساختند، امروز شاهد غرق شدن جوانان افغان نمی بودند. محمد قاسم زواک از ولایت هلمند در پیامش از طالبان خواسته است که در ماه مبارک رمضان آتش بس کنند. محمد عادل ایماق از بغلان در پیامش نوشته است از تمام اطراف درگیر می خواهد که به احترام ماه رمضان آتش بس کنند. و اخپلواک صافی از علی شنگ ولایت لغمان در پیامش نوشته است که بهای مواد غذایی در لغمان افزایش یافته و شاروالی در کنترل قیمت مواد خوراکه کوتا آمده. نونیم صبح وقت افغانستان شد، رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حالا هم فشرده خبرها. طالبان از رهایی شمار دیگر از زندانیان حکومت افغانستان خبر دادند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر در توییتر نوشته که 20 سرباز به روز سه‌شنبه در ولایت قندهار رها شدند. شورای امنیت ملی افغانستان گفته که حکومت تاکنون 850 زندانی طالبان را آزاد کرده. مهاجرین وزیرستان شمالی در ولایت خوست در اعتراض به کشته شدن سردار عارف وزیر، یکی از فعالان پیشتاز جنبش تحفظ پشتون، دیروز مظاهره کردند و از نهادهای حقوق بشر و سازمانهای بین‌المللی خواستند که درباره حمله که منجر به کشته شدن عارف وزیر شد تحقیق کنند. در پاکستان ده ها هزار تن در اعتراض به کشته شدن عارف وزیر در شهرهای مختلف این کشور دیروز تظاهرات کردند. مردان مسلح ناشناس سه عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را در تیراندازی در نزدیک مرز این کشور با عراق کشتند. و امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان وزیر صحت این کشور را عوض کرد. تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم سپاس. حالا هم طبق وعده برنامه آزادی و شنونده ها پخش می شود.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آقای ظریف نظر تشکر از رادیوتان. خداوند شما را در روز قیامت همراه تابعین و تابعین اشرف نخواهد جنای بهترین حالا شما را عشر کنر قیل فاملی تان او برادر هفت روز از رمضان میگرم و یک شمون بخشی نمیحرم بدن از تقتق از بس که مردم رئیس یکی همه کرونا را بدست گرفت است بلیاز خدا و بلیاز قرآن و بلیاز رسول خدا مردم دست به دست هم کنین هم اگه کرونا را لکنه و همی فاجعه همی محصد خانسالار را دون کنه هر شب باید تقیب تقیب نان منده خون تارت نمیتونه که ما نماز بخانیم و روزه بگیریم و نیکنه تقیب تقیب مهدوی خیقه شب درخ مکم شدیم چه مسلمانیست؟ هر شب جنگ است یکی دست میگه ما جنت میریم یکی دست میگه که مثلا اینا کافرین دوزخ میروان امیر محصد امیر رئیس سیاکم است رئیس این محصد وزیر داخل است رئیس جمهور است رئیس یکی است هر برادر یکی است همین انقلاب همین مردمی افغانستان خیزان همین قومی بود که بعد با پا خیز همین انقلاب کرد باز هم بیاییم بلیاز خواهد همین مای مبارک اگر جنگ رو بکنیم خب مثلا مای مبارک خب مراد بکنیم بعد این مای مبارک باید مثلا بخط کشی که این ما مثلا بکنیم مردم رو بزیر خواب یا واکنیم در این مای مبارک مردم خوران بگذاریم مردم در بدر خاک به سهرس بلیاز خواهد اگر افرز از رمضان نگیره یک شامونون و حلال یک شامونون سترا و صفا خورده باشیم غیر تقتق در خطر اینکه حال یوان یا ساتیگه حال یوان یا ساتیگه همین کرونا را یک قرار جدی گرفتیم چرا همین جنگ جدی نمیگیریم که همین جنگ ختم شوه جنگ ختم شوه کرونا ختم نشوه همه مشکل در دمی جنگ است ولی یاد خدا یک تلفاتی که در جنگ در کرونا خونیست در روزی اگر در نفر در جنگ از بین میروه چی در انفجار شد چی در محصد انفجار شد چی در مین شد چی در دیگر شد
پیام شما نظر شماست.
میدانید دو منطقه دودی بازار ماجمال چقدر قیمت مواد غذایی بالا رفته؟ یک بوجی آد به قیمت 2400 رسیده. روغن در لیتر 1200 به 1300 رسیده. و واسه مریضی کرونا و یا با آمدن این ماه مبارک رمضان؟ آیا غم مردم فقیر و نادار را که میخورد؟ این دولت مردان افغانستان از سیاست بالای تقسیم کردن قدرت گذشت نمی کنند؟ یک سوز دست پیدا نمی کنند؟ تا اینکه مردم فقیر و ناتوان یک لقمه ایمانی برسند؟ الهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی ما رستگار. الهی نان کن که فردا روز حشر تو ناراض باشی ما شرمسار. عبدالقادر فانی هستم از مولات بواسطه مسواده بالا مرغاب منطقه داودی نوی کلان. در باره این نخوی مواد غذایی خیلی مشکلات ها برای مردم رخ داده. مردم فقیرن، نادارن، نتوانن، چیزی ندارن. از تجارهای متقاضیان شاید که این اخلاق را اینقدر بالا نبرن. به این شرافت ماه مبارک رمضان اخلاق را پایین بیارن تا اینکه فقیرهای ما و هر کس از مواد غذایی استفاده کنن. کلتاران انشاءالله به هم در این دنیا به اونو عجل میدن و هم بر آخرت. عبدالقادر فانی هستم از ولایت بافتاس و مسواده بالا مرغاب منطقه داودی نوی کلان.
سلام برادر، به شما به تمام کارکنان رادیو آزادی. من یک تن از دیاربان قرغه با شما به تماس شدیم که نسبتاً به توزیع نان کسی که اینجا مستحق است و در همت ماندن و خانه کرایی دارن 4000 پکرا میتن و ماندن و مردمایی که واسطه و وسیله دارن. دین روز بندان نانبایی خودم استاد بودم، 30 دانه 20 دانه نان گرفت زیر خول کرد رفت. اینمی صدای ما را نشر نمایید و از محترم اشرف غنی خواهشمندم که اینمی دسیسه ای که برای مردمایی که واسطه وسیله داره جور کده اینمی را محو کنه و اینمی یک بجار در توزیع نماید. و سلام
درم اقای ظریف نظرمز نوابات مسایی چاردی مربوطون ایفتوم امروز ما به تماس هستم. برادر محترم امی رئیس جمهور که ده دانه نان به مردم گفت که من میتونم فرض مردم به بذات غریب و مظلوم اینمی جا در پیچ مدیت آجی فیض محمد خود بالا از اینمی پلک هست. اینمی جا یک چیز است، یک نانبایی وکیل مجید اول آمد نامه کلی گیری است من بلد کلی گیری گرفت پتان رفت در خانه خود به خیلی قوم خود به رفیقای خود به دیستان خود کلی که پابندی کرد مردم غریب و بیچاره احواز دیم خودم فرزن چیز نمیبینه و فیض قرآن کریم است و مراق ما یک دانه داده باشه. سی بچین که دست فروشی میکرد کراچی داشت وار از کاری حکومت کشید وار نمان نسل زود مردم دیگه زینی میشه که فرزنی بیچاره هایی که نان شب و روز ندارن مردم اختزوا کمک بکنه. اختزوا نداره از کسی که بلند منزل داره و از کسی که پیسه داره و اختزوا سی بچه دو تا بچه دیگه تا یعنی از خواهد خواهد بکنم کوالیت از کابل مردم اگه بخشی وکیل کنه باید او شهیست. اگه نیکه با مردم دادم مردم بدنام نکنم مردم رایش نگرم مردم نبید کلنتین هست. اگه مردم مرد یا ماند هر چیزی که شد با مردم چی کاداری به شخصی به این دادت نیمیشه نایی هم ایدنه به شما اولا مینان هستیری ببینید 100 گرم همو پسی به چاره که نام داده 100 گرم نیو هم نان فتیری این خب بسیار ظلم هستی بسیار بیزادگری بسیار ظلم کرده وکیل مجید این باید بازخواست شود.
پیام شما نظر شماست.
خب محترم آقای محمد آصف ننگ ولی سه ولایت لغمان برنامه به ولایت نوبت ولایت لغمان بود، بسیاری سوالا نیمه ماند، از او خاطر وعده گذاشتیم که در برنامه آزادی و شنوندگان قسمت باقی مانده را نشر کنیم. ولی سه محترم یک چند سوال عمده و اساسی که ماند او ای بود که در ماه مبارک رمضان مساجد چطور مسئله را عملی میکنن، مسئله فاصله و از این قبیل مسائل. در این مورد هم گفتیم نظرتان را بگیریم، اگر خلاصه جوابتون خوش میشیم که در برنامه جای شواسه بفرماین.
مسئله مسجد و رعایت نماز و این مسائل در دین بسیار واضح است. من من حیث یک ولی من حیث یک عالم دین براتون میگم، یک حدیث شریف پیامبر صلی الله علیه وسلم است که میگه شما اگر پیاز و سیر خوردین با مسجد نرین، با جماعت نرین، با یکی برای کسی اذیت میشه، همی بوی میته، یعنی دانستان که بوی داد برای کس دیگه تکلیف میشه. که اینه قدر مسئله را و یا ایست که میگه اگر گلولای بود و باران بود شما به جماعت نرین، به مسجد نرین، یا مثلا اگر تاریکی بود و یا مثلا اگر کسی پا زکام داشت او باید مسجد جماعت. این من است در شرایط، این من است، این حکم دین است. دیگه از این حکم ای کسی که مثلا بیماری وبا را داشته باشه، کرونا که است بیماری وبا است، یعنی همگیر است و کلی بیمار میسازه و کشنده است، از او خاطر است که ممنوع است کس که سبب بیماری شوه، کس که سبب قتل یک انسان شوه، کسی که سبب اذیت شوه. کلمه بوید که بوی یک چیز بسیار عادی است، به خاطر از این می بوید که برای کسی دیگه آسیبش نرسه، که جماعت میگه شما نرین، و یا کس که میگه تا چی شتره خورده باشه، گوشت شتره، که او یک رقم مارخ میکنه. این ممنوع است. پس مسئله کرونا که بیماری است و این بیماری اذیت کننده است و کشنده است و خطر مرگ کت خود داره، این عیناً یک خطر بزرگ برای دیگرها رسانده است. از او خاطر من است، یعنی که آدم حکم شریعت را ببینه، مگر اینکه 100% ما مطمئن شویم که بیماری نشر نمیشه، باز جماعت ثواب داره، جماعت سنت است، ثواب داره، خوب است، اما به شرطی که اذیت و آسیب به کسی نرسه.
یک موضوع دیگه که فعلا در تلفن اتومات رادیو آزادی هم چند پیام گرفتیم، او است که مثلا در کابل وقتی که مثلا به طور مجانی نانها باید به مردم به بضاعت تقسیم شوه، اینا میگن که در اینجا به کسایی که ضرورت دارن نمیرسه و دیگرا میگیرن. وضع مردم بسیار زیاد خراب است، قیمتی بسیار زیاد است، نه تنها در ولایت شما، در کل ولایت ها. توصیه شما چی است؟ دولت چی باید بکند؟ دلیل مورد هم گفتیم، نظر شما را بگیریم آقای نان.
مسئله توزیع نان خشک، طبعا ما اگر فرض کنیم یعنی هر ولایت یک ارقام بسیار دقیق دولت گرفته و دولت از حسن نیت، یعنی به خاطر رساندن یک خیر و یک فایده، چاره غربت کردن و گرسنگی را به اصطلاح یک علاج کردن، دیره یک چاره سنجیده، بجای از اینکه پول نقد بده و به اصطلاح دو حیف و مکه گفته که نه نان مستقیم برای غریب میتیم، کسی که نان ضرورت داره پشت نانوایی استاد میشه.
ولی سبت این مورد کمکایی که در مورد نان گفتین معلومات خوب است، تشکر، منتها هنوز در ولایت کابل نو شروع شد، در ولایت ها کی شروع میشه؟
من فکر میکنم همین هفته که آینده باید برنامه عمومی باشه در پلان، که تا جایی که من حدس میزنم شاید همین هفته، ولی دولت آمادگی خود برای کلگی ولایت ها داده رئیس. دیگه یک ترکیب از کار است و یک مجموعه کاری است که البته یک روز است که انشالله اگه ای چارگر باشه یکی از چاره هاست، یعنی در جنب دیگه چاره ها، در پهلوی چاره های متعدد دیگه که دولت برای انداخته، یکی هم اینمی چاره است که بخاطر گرسنگی و به اصطلاح مونانه که در دسترخان نیست و نمورا برسانه برش.
ولی سب یک سوال پیشتر مونده، بسیار خلاصه جواب میخوایم، که در دیگه دنیا مثلا کسر شما میگین دکانتان امروز بسته کو یا 10 روز بسته کو، یا مثلا بعض فابریکا را بسته میکنین، به او مامورین که هست بر از اونا که بیکار میشن به طور مثال بر از او در خانش ماش روان میکنن، یکی دوم بر ریش سفیدا میگن که از خانه نبرای، باز بر از اون در خانش مثلا مواد خوراکی را میبرن. این قبیل مسائل هم هست یا در پلان آینده تان در نظر میگیرین؟
ما اول خو رعایت های داریم، یعنی مثلا کسایی که دکانش متضرر میشه و این دکان مربوط به دولت باشه که ما داریم یک مقدار زیاد برای از او تخفیف وضع کردیم، یعنی به هر پیمانه روزهایی که او بسته است اونم قابل رعایت است، یعنی ما از او به اصطلاح کرایه نمیگیریم. و مسئله امکانات کسایی که نمیان به وظیفه رخصت هستند، ما شما کامل میتیم، یعنی از او کم نمیکنیم از روزای رخصت است، که هم یک کمک است. و در ضمنش برای کسایی که معاشات کم داره، ما در مددها در لست کمک ها و مساعدت ها وار هم شامل ساختیم، مثلا اجیرای ادارات دیره کل شما در لست گرفتیم در مساعدت ها که برای ازی هم میتیم، و بالفعل هم ما در کمک مساعدتی که از طریق افراد هم میشه به می بخش از اجیرای ولایت هم برشان کمک میشه. و برای کسایی که مثلا امکاناتی که به حد غریب هستن و هم کارمند هستن، باز دلست هم و به اصطلاح بینوایا و بیچاره ها در او هم گرفتیمش که او هم برش کمک میشه انشالله. دیگه ترکیبای بهتر هم شاید باشه در برنامه های دولت. دولت تنها یک توزیع همین نان خشک نداره، بلکه چندین پروگرام داره. مثلا توزیع گندم داره برای به اساس یک فرم تحلیل غربت که دو هم نیاز سنجی شده کل افغانستان، بسیار اگر قام زیبا را جور کرده که یک چار استک. گرسنگی را چاری عاجل که کس کنان نداره. این یک چاره دیگه ایش هست. دولت یک نسخه را پیش کرده. دولت میبینه اگر این نسخه مثلا نواقص خود داشت تبان که ریفورم میکنه و را سرکل میکنه دوباره باز با یک نسخه دیگه ای. ولی بالاخره این مسئله هم جدید است و این فشار هم جدید است. و رمضان شریف کسی خودش همیشه هر سال فشار رمضانی زیاد بوده. غریب و غربه زیاد مراجعه میکنه چون ماه صدقات است و خیرات است. در این خاطر هم باز از خانه بیرون میشن مردم به خاطر همین مساعدت و کمک و خیرات و زکات و صدقات و غیره که این همین ماهش است. این خودش یک بیروبار اضافه میکنه در این ماه. این چیزا هست و هم در این ماه مثلا قیمت ها به شکل طبیعی هر سال قیمت بالا میره. حالا به سبب بندش های کرونا و قرنطینه ها و این چیزا هم یک مقدار شاید قیمت بالا بره. دیگه دولت یک هدفش ایست که نان به قیمتی که هست توزیع کنه که مثلا قیمت نشوه شهروند به اصطلاح کم از کم در دسترخانش یک چیزی انداخته شوه. این یک مسئله ده یعنی خوبی هم داره و شاید مسائل کمبود هم داشته باشه که بعد از تطبیق باز نواقصش اگه پیدا شد قابل ارزی است که آدم سرش قضاوت کنه، ولی پیش از او باز سخت است آدم قضاوت کنه یک چیزی که هنوز اتفاق نیفتاده.
والی صاحب محترم بعد شنونده بعض سوالا را کردن، منتها مسئله که کمک‌های بین‌المللی اگر بیاید بر افغانستان باید زیادتر به ولایت شما باید زیادتر تقاضا بکنین که بهتر رسیدگی بتانین. این موضوع را چطور مبارزه خواهد کردین صاحب؟
انشالله اول خب به توکل خدا اینمی نان غریب و غربه استک. اول خب انشالله نه کس را اجازه میتیم که دهی حیف و میل کنه و نخواد کسی دهی مقدر به اصطلاح وجدانش پایین باشه که دهی تو یک شرایط دهی تو یک حالتی و نان کسی که او بیچاره اولادش نباشه دسترخانش نان نباشه و یک کسی که سیر از او بیاره برای خود این نان دیگه با سر اولاد خود خوراندن من فکر میکنم این دیگه نهایت افتادگی خواهد بود. به هر حال ما پلان گذاری های بسیار دقیق و سیستم توزیع را داریم. با اساس محاسبات و احصایه‌گیری که ما کردیم، با اساس تحلیل غربت که ما یک کار انجام دادیم، ما در حدود 22 تا 28 هزار فامیل فعلا ما ثبت کردیم. یعنی ما مقدر در 5 ولسوالی و مرکز لغمان این را ما تحلیل کردیم. مثلا کاتگوری های مختلف است. فرضاً یک 7 هزار فامیل تنها در چوکات شهر مهترلام ما این را تثبیت کردیم که یا نیازهای اولیه را دارن بنان. برای از ما گندم میتیم، مثلا این گندم به اندازه کافی است و ما 9000 تن گندم تقاضا کردیم و ما 819 شورا داریم. از 819 شورا در کل لغمان که هر ولسوالی مثلا 150 و 160 شورا داره، 180 شورا داره، به اساس از اوی را براورد کردیم. باز میمانه میکانیزم توزیع. در میکانیزم توزیع ما در پهلوی ازی که مثلا ملک و بزرگا و کسایی که از احصایه هستن و کسایی که از ادارات مسئول است از وا نقش داره، باز امام منطقه را هم شامل ساختیم و دو بزرگ منطقه را هم شامل ساختیم و شوراهای انکشافی و شوراهای قریه‌ای را که ما داریم از او هم نمایندگی میکنه. دیگه به این ترتیب ما تقریبا یک چاره بسیار خوب سنجیدیم که توزیع مواد هم پروسیجرش شفاف باشه و غیر از این حسابگیری مجرد باز داریم، یعنی نظارت داریم که نمی به غریب رسیده یا نرسیده. او سابق واره نیست یعنی این سیستم که برای کسی بتی بوجیره و برای یک کسی بسپاری که او به خریه خود ببرنه. ما تا خریه را و تا خانه را ای را تعقیب میکنیم که برای غریب و غربت زده برسه.
دیگه والی صاحب چیزی اگر اضافه میکنین بفرمایید.
تشکر. ما فکر میکنم یک چیزی که میمانه یکی ماموریت های رسمی است و یکی ماموریت های مردمی است و یکی هم مسئولیت های وجدانی و ایمانی است. این کلش در این شرایط یعنی تحت آزمایش قرار گرفته میشه. ما به حیث ماموریت رسمی باید مسئولانه و از طریق یک میکانیزم و سیستم جوابده این ماموریت خود انجام بدیم و مردم هم مسئولیت داره، هم غریب خود باید معرفی کنه و هم نظارت کنه نمی پروسیجرها و هم همون مسئله وجدان است که رمضان است و وجدان است و بالاخره اینمی مسائل جای توبه و رجوع به خدا است. دیگه ای هم خدا آزمایش میکنه بنده را. دیگه کلگی اگر از یک طرف همه تو یک حالت باشه و ای را ما درک کنیم و احساس کنیم و ادای مسئولیت کنیم انشالله کمی و کاستی زیاد به وجود نخواهد آمد.
بسیار زیاد تشکر محترم آقای محمد آصف ننگ والی صاحب ولایت لغمان.
تشکر.
محترم دکتر صاحب همایون لودین، از یک طرف ماه مبارک رمضان رسید و از دیگر طرف مسئله مبارزه با ویروس کرونا است. از او خاطر گفتیم که شما شاید مشوره بسیار خوب داده بتانیم به مردم افغانستان. از او خاطر در قدم اول صاحب چی باید شوه که انسان ها چی باید بکند در مبارزه خود؟ از یک طرف هم رمضان است، بسیار خلاصه به ما تشریح کنین، توصیه هایتان هم میخواییم بشنویم صاحب، بفرمایین.
بسیار تشکر. ما بسیار خلاصه و وظایف غذا را باید یک دفعه یادآوری کنم که مردم توجهشان طرف یک غذا نره. سه وظیفه عمده غذا دارن که ما 24 ساعتی که غذا میخوریم، این سه وظیفه باید در نظر گرفته شوه. اولین وظیفه غذا دادن انرژی است. وقتی که ما صحبت میکنیم، ما میشنویم یا فکر میکنیم یا چیز میخوایم که یاد بگیریم، همه به انرژی ضرورت داره و یا حرکت میکنیم. غذای ما باید قسمی باشه روی مواد غذایی انرژیزا باشن، مانند کچالو، برنج و یا نان، یکی از اینا باید باشن. دومین وظیفه غذا تعمیر است، ترمیم و رشد انساج و حجرات است. وقتی که ما غذا انتخاب میکنیم باید این وظایف هم داشته باشن، که این وظایف در غذاهای وجود دارن، مانند گوشت، لوبیا، نخود و تمام حبوبات و شمول لبنیات، ماست و شیر و پنیر. و سومین وظیفه که به حد مهم است، او وظیفه عبارت از معافیت است و یا مبارزه در مقابل امراض است. وقتی که ما غذا میخوریم باید این وظیفه را در نظر بگیریم که ما باید در مقابل امراض، میکروبها و انتانات مقاوم باشیم و این عمدتاً در سبزیجات و میوه‌جات وجود دارند. اگر ما کمی مسلکی تر مین و مینرال دو عنصری اساسی هستند که مقابله می کنند با امراض، که معمولاً ویتامین سی زیاد یادآوری می شن و بالکل ویتامین سی مقابله می کنند. اما ایتون نیست که ما هر قدری که می خوریم اما قدر مقاومت ما بلند می ره، بلکه روزمره یک شخص از 60 الی 90 میلی گرام، از یک گرام هم کمتر، 60 الی 90 میلی گرام ویتامین سی ضرورت دارن تا بدنش هم موادی که می خورن به انرژی تبدیل کنن، با احتراق بفرن و همچنان معافیت بدن بلند ببرن، که در یک لیمو از 80 الی 100 میلی گرام ویتامین سی وجود دارن و در یک مرچی که ما و شما میخوریم او از 90 الی 180 الی 200 میلی گرام ویتامین سی دارن. اگر یک شخص 24 ساعت نصف مرچ بخورن اما ضرورتش پوره میشن، اما ای در 5 الی 6 ساعت از بین میرن، در بدن ذخیره نمیشن. بهتر همیست که ویتامین سی را با غذاهای قبلا یادآوری کردم که او هم انرژیزاست، مانند کچالو و برنج و نان، و یا باعث ترمیم و تعمیر انساج میشن که عبارت از حبوبات است، مانند نخود، لوبیا، ماش و یا دیگه، با او یک جا خورده شوه همی مرچ ویتامین سی بدن پوره میکنن. و اگر نه مرچ باشن و یا خورده نمیتونن و نه لیمو نارنج باشن، مهم نیست، بلکه ما میتونیم که از شلغم هم استفاده کنیم. شلغم به اندازه 200 الی 350 میلی گرام ویتامین سی را تهیه میکنن، همچنان کدوگک، پالک. نبایی خاطر ما میتونیم که ویتامین سی را از تمامی مواد غذایی که برگ سبز دارن مثل پالک، این ویتامین سی کافی دارن، حتمی نیست که به حد زیاد بخوریم. اگر 3 وقت یا 2 وقت ماه رمضان ما نان میخوریم که یکیش سحری است و دومیش افطاری است، به اون اندازه ویتامین سی را باید در سحر بخوریم که ما 12 ساعت از او استفاده کنیم. بعضی مردم تنها شیر میخورن یا پنیر میخورن، نه خیر، بدن ما با ویتامین سی، ویتامین دی و ویتامین ای هم ضرورت دارن. ایجاست که ما میگیم که یک حلقه از بانجان رومی یا بادرنگ همه برش باشن و یک دو سردک تا ما ویتامین ای را بگیریم. دومین ویتامین، ویتامین ای است. ویتامین ای هم با امراض مقابله میکنن و انسان را قوت میرین تا زود مریض نشه و اگر مریض شوه زود پس جور شوه با سلامتی ها برن که ایج از ویتامین ای بسیار مهم است که در تمام مواد غذایی که رنگی سبز رنگی زرد و یا سفید مانند کدو آم و یا کدو ای و یا زردک ای همه ویتامین ای دارن و اگر کمترین از استفاده شوند برای بدن ویتامین ای میتن. سیومین مادی که ما زیاد ضرورت داریم او ویتامین دی است، بالخصوص در مقابل انتان و یا ویروس به حد مهم است و ویتامین دی کمتر در سبزیجات و میوه‌جات وجود دارند. در لبنیات است، در بعضی ویتامین سبزیجات هم است، اما مهمترین منبعش افتاب است. اگر یک شخص هر روز از 15 دقیقه الی 30 دقیقه جلد خود با افتاب مواجه کنند، افتابی که روبرو باشند، نه از شیشه عبور کنند، نه از دیگه مانعه، مستقیما شعای افتاب به جلد شخص اگر تنها دستهای خود لچ کنند و یا نصف پای خود روبرو به افتاب کنند برای نیم ساعت و زودتر او را به صابون و یا چیز دیگه نشویند تا او شحمیاتی که در او ویتامین دی پخته شده او جذب شوه و ای را بانند تا یک وقت که بدن او را بگیرند، این ویتامین دی باعث میشه که ویروس از بین ببرند.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00-42-02-21-12-41-38. تکرار می نمایم 00-42-02-21-12-41-38. بدین ترتیب وقت برنامه.
زمین خوردی زمین خورده ترینم، مرا بینی به خود به باوری، تو را بینم به خود من به یقینم، تو افتاد